فصل اول، آخرین روزهای شاه.
پنجشنبه 14 دی ماه 1357.
خبر ورود من به ایران به طور سری به اطلاع ژنرال فیلیپ گاست، رئیس هیئت نظامی آمریکا در ایران رسیده بود. ترتیب استقبال از من به طور مخفیانه داده شده بود. درهای هواپیما که باز شد، چندین نظامی آمریکایی وارد هواپیما شدند. برخی از آنها لباس نظامی بر تن داشتند و برخی دیگر لباس شخصی پوشیده بودند و برای تخلیه سوخت وارد هواپیما شدند. من از هواپیما دور شدم. کار گروه که تمام شد، با آنها به راه افتادم و همانطور که حرف می زدم، سوار یک اتومبیل شدیم و به راه افتادیم. به نظر نمی رسید که کسی آمدن ما را زیر نظر داشته باشد. در سفرهای قبلی مهمترین رهبران نظامی حکومت شاه در فرودگاه به استقبال من می آمدند و مراسم استقبال پرتمطراق بود، اما این بار با همیشه فرق می کرد. همه نظامیانی که مرا دیده بودند مطمئن بودند که دولت آمریکا باید بتواند به اوضاع غم‌انگیز ایران سر و سامانی بدهد. از سوی دیگر فکر می‌کردند که واشنگتن در صدور دستور خروج آمریکاییان از ایران تصمیم درستی گرفته است.
پاورقی از 85,000 آمریکایی که در اوایل اکتبر 1978 در ایران بودند، حالا حدود 12,000 نفر باقی مانده بودند. دولت آمریکا خارج کردن اساسیه آنها را هم آغاز کرده بود. هر خانواده آمریکایی که رسماً به استخدام درآمده بود، اجازه داشت 500 کیلو بار از اموال با ارزش خود را به آمریکا بازگرداند.
عبور از خیابان‌های تهران برای من تکان دهنده بود. این شهر پرتحرک اینک کاملاً فلج شده بود. خیابان‌ها خالی بودند. حتی یک اتومبیل، اتوبوس یا یک موتورسیکلت هم در خیابان‌ها دیده نمی‌شد. از میدان شهیاد تا آن سوی شهر همه جا تعطیل به نظر می‌رسید. مغازه‌ها بسته بودند، روزنامه‌ها تعطیل شده بودند، بازارها خالی بودند، پیاده‌روها خالی و جایگاه‌های بنزین تعطیل بودند. روی پنجره ها یک درمیان تصویر آیت الله خمینی دیده می شد. نیروهای مخالف کنترل ارگان های حیاتی را در دست گرفته بودند. تشنج وحشت آوری شهر را فرا گرفته بود. از کنار صفهایی در برابر جایگاه های بنزین عبور کردیم. در دست هر نفر یک پیت کوچک بود. به من گفتند که اینها در انتظار سهمیه سوخت برای گرما و پخت و پز هستند. در این صفها ظاهراً حرکتی دیده نمی شد. اولین توقف من در خانه ژنرال هویستون، فرمانده بخش نیروی زمینی در دفتر وابسته نظامی و مستشاری نظامی آمریکا در تهران بود. قرار بود قبل از تاریک شدن هوا به منزل ژنرال گاست برویم. فضای پرتنشی را حتی در خانه ژنرال استون احساس کردم. وی اساسیه با ارزش خود را به آمریکا فرستاده بود. همسرش هم کشور را ترک کرده بود. بحران سریعاً آغاز شده بود. کشور پرتلاشی که من می شناختم به کام هرج و مرج فرو رفته بود. اعضای مهم و اصلی اداره مستشاری جمع شدند. ژنرال گاست، رئیس اداره مستشاری، ژنرال جورج کرتز، نماینده نیروی هوایی و آدمیرال فرانک کولینز، نماینده نیروی دریایی. همه افسران بلند پای حضور داشتند و مرا در جریان امور نظامی ایران و اداره مستشاری قرار دادند. همه آنها یک نظر مشترک داشتند و آن این بود که اوضاع ایران از کنترل خارج شده است. اعتصاب‌ها تولید نفت را قطع کرده بود. بانک‌ها بسته شده بودند. رسانه‌های همگانی کار نمی‌کردند و کنترل هوایی غیر نظامی هم کار نمی‌کرد. برخی مغازه‌های مواد غذایی برای مدت کوتاهی در روز باز می‌شد، اما بقیه مغازه‌ها تعطیل بودند. تهدید شده بودند که اگر باز کنند با خشونت با آنها رفتار خواهد شد.
توضیح مترجم: این اظهار نظر شخصی هایزر است که هیچ گونه مدرک و سندی بر آن ارائه نداده است.
کمبود سوخت برای گرما و پخت و پز در سرمای تهران مسئله مهمی بود. هر گونه عملیات ساختمانی متوقف شده بود و بسیاری از ساختمان‌ها در آتش سوخته بودند. دیدار ما در اولین ساعت شب تمام شد و مرا به خانه ژنرال گاست منتقل کردند. شب اول را در تهران با صداهای ناراحت کننده‌ای که اعصاب مرا می‌آزرد آغاز کردم. مردم فریاد می‌زدند الله اکبر و صدا از بام‌های نزدیک به گوش می‌رسید. به هر فریادی از هر گوشه دیگر پاسخ داده می شد. در تاریکی صدای تیراندازی از سلاح‌های خودکار شنیده می شد.
تیراندازی
یاد خط اول جبهه در جنگ کره افتاده بودم. برق شهر هر شب چند ساعتی قطع می شد. ساعت خاموشی از 8:30 شروع می شد و این اقدام به مثابه نوعی عمل آزاردهنده از سوی مخالفان بود. خانه جنرال گاست سرمای زمستان را زود پذیرا شد و تاریکی اتاقها را فرا گرفت. من و گاست برای شنیدن صداهای این جنگل انسانی روی بالکن رفتیم.
توضیح مترجم: تعبیر جنگل انسانی را هایزر از انقلاب شکوهمند اسلامی دارد و خواستگاه آن مشخص است.
توده های مردم به خیابان ها ریخته بودند و شعار می دادند. آنها آتش روشن کرده بودند که هم خود را گرم کنند و هم محیط ترس‌آوری به وجود آورند. بوی لاستیک های در حال سوختن فضا را پر کرده بود. بقیه ساعت شب را صرف بررسی اوضاع کردیم. شعار دادن و تیراندازی تا ساعتی بعد از حکومت نظامی ادامه یافت. حکومت نظامی و مقررات منع عبور و مرور از ساعت 9 شب تا 5 بامداد ادامه داشت. در نیمه های شب جمعیت پراکنده شدند و آرامش حکم فرما شد. شب را بدون پلک زدن بر هم به صبح رساندم.
جمعه 15 دی ماه 1357.
صبح زود خسته برخاستم. پس از صرف صبحانه به سفارت آمریکا رفتم تا با ویلیام سولیوان سفیر آمریکا در تهران ملاقات کنم. فاصله را بدون حادثه طی کردم، اما در طول مسیر مردم را دیدم که جمع شده بودند و لاستیک می‌سوزاندند. در آهنی بزرگ سفارت با زنجیرهای سنگینی بسته شده بود و گاردهای اضافی گمارده شده بودند. مرا که شناختند در را باز کردند. با سولیوان که روبرو شدم پیامی را که از سایرس ونس دریافت کرده بود به دستم داد.
توضیح مترجم: وزیر خارجه وقت آمریکا در زمان کارتر.
در پیام دستور داده شده بود که من همه دستورات قبلی را نادیده بگیرم. به نظر می رسید که دیگر نباید طبق دستور مقرر با رهبران نظامی ایران تماس بگیرم. قرار شده بود تا اطلاع بعدی از واشنگتن کاری نکنم. مقدمه خوبی نبود. دریافتم که در واشنگتن وحدت نظر وجود ندارد. بدیهی بود که وزارت خارجه در مورد اوضاع ایران نقطه نظر خاصی داشت و وزارت دفاع نقطه نظر دیگری. فکر کردم تا این لحظه در مورد مأموریت من توافق صورت نگرفته است. سفیر هیچ اظهار نظری در مورد تغییر فوری برنامه نکرد، اما به نظر نمی رسید که ناراحت شده باشد. از شنیدن این خبر برزخ شدم. بقیه ی روز را به گفتگو با سولیوان پرداختم و در مورد مقاصد اصلی خودم به او توضیح دادم و نظر او را جویا شدم. صحبت‌های ما مأیوس کننده بود. سولیوان معتقد بود ارتش ایران به جایی رسیده است که توان انجام هیچ کاری را ندارد. به اعتقاد سولیوان کار شاه تمام بود و باید هر چه زودتر ایران را ترک می‌کرد. به اعتقاد او بختیار هم نمی‌توانست دولت تشکیل دهد. سولیوان در شرایط ایران زندگی کرده بود، اما برای من هم دشوار بود پیش بینی او را بپذیرم که بختیار شکست خواهد خورد، آن هم در شرایطی که هنوز سر کار نیامده بود. من با اطلاع از تجارب و اراده قاطع سولیوان و اعتقادات شخصی او به اختلاف نظر خود با او در جهت انجام وظیفه پی بردم. برای من عجیب بود که با دستور رئیس جمهوری وارد ایران شدم که همه را وادار به حمایت از بختیار کنم، اما از نماینده رئیس جمهوری شنیدم که بختیار قبل از آغاز بازی شکست خورده است. در حقیقت سفیر معتقد بود که باید بختیار را حذف کنیم و مستقیما به سراغ بازرگان برویم. مهدی بازرگان رهبر جبهه ملی بود و روابط نزدیکی با آیت الله خمینی داشت. من مطمئنم بازرگان معتقد بود در صورت بازگشت آیت الله خمینی مصدر امور ایران خواهد بود و انتظار داشت که آیت الله به نقش رهبری مذهبی متوسل شود. به حرفهای سولیوان گوش دادم، اما می دانستم که اگر قرار باشد با اختیار مأموریت خود را انجام دهم باید تصمیم خودم را بگیرم. پیدا بود که سولیوان با واشنگتن هم اختلاف نظر داشت. به همین دلیل بود که ابتدای ورود در رفتارش احساس سردی کردم. به سفیر گفتم اگر قرار باشد به من دستور داده شود که کار را ادامه دهم، قطعا هرچه را که خود بخواهم انجام خواهم داد. تنها با ارتش در تماس خواهم بود و او میتواند تماس خود را با سیاسیون ادامه دهد. بعدن متاسف شدم که چنین تقسیمی در مسئولیت پیش آمد. یکی از آثار بد این تقسیم مسئولیت منع شدن من از تماس با بختیار یا مشورت و یا اطلاع دادن به او بود. پس از یک روز بحث با سولیوان با جنرال گاست به خانه‌اش رفتیم. شب دوباره با کورو ارکستر شبانه، یعنی شعارها و صدای گلوله‌ها بر هم خورد.